با تمام آموزهای رسانه‌ای و اون تجاربی که داره، اگه پیام ها رو خوب بسته بندی کنه و یک رمز گذاری بکنه و بعد در حین در واقع انتقال پیام کمک کنه به رمزگشایی، در واقع این خوشایند مخاطب میشه و اون همون مخاطب تبدیل به رسانه‌ای برای در واقع ترویج همون پیام میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما. من خدمت کارشناسان بزرگوارمون عرض بکنم، چون حدودا برنامه ما 50 دقیقه است، حالا 50 دقیقه هم یه مقدار کمتر، و پیامکایی هم که امروز به دست ما رسیده خودشو خیلی زیاده، خواهش میکنم که هرچی پاسخهای شما عزیزان کوتاه‌تر و خلاصه‌تر باشه، من فرصت دارم که بیشتر پیامکا رو خدمت شما عزیزان بخونم. اما جناب دکتر، پیامکی واسه ما اومده تحت این عنوان: با توجه به تخصص حضرت عالی در مدیریت رسانه، چطور میتوان از ظرفیت رسانه برای پیشبرد اهداف دیپلماسی استفاده کرد در کشور؟
خواهش میکنم. اجازه بدید من قبل از این که این سوال رو جواب بدم، سوال خوب رو، یک اشاره بکنم، اشاره مختصر و کوتاهی، که اساساً رسانه یک مفهوم فناورانه است، اساساً رسانه یک ابزار فناورانه است که از موقعی که تکنولوژی و فناوری پیشرفت کرد، این ابزار رو در اختیار آدم ها قرار داد برای رساندن پیام. امروز نکته مهم و اساسی که باید بهش توجه داشته باشیم که فناوری در یک سطح دیگری داره مطرح میشه. الان بحث هوش مصنوعی است، بحث جعل عمیق، محتواهای جعلی که الان به وسیله هوش مصنوعی داره ایجاد میشه. توی شرایطی که فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی علی الظاهر تکثر رسانه‌ای رو و تنوع رسانه‌ای رو زیاد کردن و دسترسی به رسانه‌ها و ابزارها رو تسهیل کردن، در کنارش این هوش مصنوعی و تکنولوژی هوش مصنوعی و جعل عمیق باعث شده که محتوای جعلی زیادی در شبکه‌های اجتماعی و حتی در بسیاری از موارد رسانه‌های رسمی هم دارن فریب می‌خورن و این محتوای جعلی رو به عنوان محتوای اصلی در حقیقت توزیع می‌کنند و منتشر می‌کنند و پخش می‌کنند. در اینجا رسانه‌های نقش اصلی و رسانه‌های سنتی یک وظیفه و یک جنبه جدیدی از وظایف براشون تعریف شده، اونم به واسطه اعتباری که دارن، نه به واسطه ظرفیتی که دارن برای اینکه راستی آزمایی بکنن محتوایی که میخوان پخش بکنن. الان با این تکثر و تنوعی که توی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی اتفاق افتاده، گرچه تنوع زیاده، گرچه دسترسی تسهیل شده، ولی اونجایی که مردم احتیاج دارن یک خبر مطمئن رو بشنون، باز هم رجوع میکنن به رسانه‌های سنتی.
بله.
و در دل این تهدید یک فرصت فوق‌العاده برای رسانه‌های سنتی، به ویژه رسانه‌هایی که سخنگوی حاکمیت هستن و یک جنبه ارتباطی با حاکمیت دارن، مثل رسانه ملی که این ارتباط رو هم با توده مردم و هم با ملت و ملیت داره و هم از یک جنبه دیگری با حاکمیت داره. این نقش بیبدیلی که اعتبار و اعتمادی که توی یک جاهایی به خاطر این محتوای جعلی که توی شبکه‌های اجتماعی پر هست نمیشه به محتوای شبکه‌های اجتماعی بسنده کرد یا اطمینان کرد، این نقش آفرینی برای جلب اعتماد و رساندن پیام‌های صحیح و رساندن پیام‌هایی که مردم میتونن بهش اعتماد و اتکا داشته باشن، این نقش اصلی که میتونه از رسانه انتظار داشته باشه.
درسته. بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما. میگم تعداد پیامک‌ها خیلی زیاده، میخواد دل خانم دکتر وسالی، آره یه بحثی رو شما ادامه بدید. آره بعدش دوباره
سوال بعدی که از آقای دکتر دارم پیرو همین زمینه است، یعنی شما به هوش مصنوعی، جعل عمیق و ظرفیت‌های رسانه نوین اشاره کردید. در چنین فضای خیلی اهمیت داره که البته ما میدونیم که مخاطبان رسانه ها هم بسیار افراد باهوش و با دقت نظری هستن، یعنی هر اندازه که هوش رسانه‌ای داره افزایش پیدا میکنه، مخاطبان اون هم بسیار هوشمندتر میشن. مثل تفاوت کودک این دوره با دوره های پیشین در مواجهه با رسانه ها. اما به نظر میرسه که این هوش و دقت نظر باید خیلی بهش اهمیت بیشتری داده بشه و به نوعی شاید هدایت بشه. در غیر این صورت ممکنه که در واقع افراد دچار خطاهای شناختی یا موضوعاتی مثل این بشن. میخوام راجع به این برای ما بیشتر صحبت بفرمایید و اینکه چطور میشه این هوشیاری در مخاطب رو بیشتر تقویت کرد.
خواهش میکنم. همونطور که فرمودید، بالاخره توی این موضوع آموزشی که مخاطبان رسانه ها میبینن از این محتوایی که داره پخش میشه، بعضی وقتا یک گزاره یا یک محتوایی که در وهله اول ممکنه واقعی به نظر برسه ولی بعدن معلوم میشه که جعلی هست، این نشانه هایی که میتونستن بهش توجه بکنن و در اون موقع بی توجهی کردن، معلوم میشه که از کجاها میشه فهمید اینا جعلی هستن، اینا همشون دارن ذره ذره و پله پله دارن این سواد رسانه‌ای رو برای شناخت این محتوا ایجاد میکنن. همونطور که فرمودید، من نمیدونم شما برخورد داشتید یا نه، من گاهی اوقات یک محتوایی رو که تردید دارم، یک محتوایی رو که توی شبکه‌های اجتماعی میبینم و تردید دارم که این محتوا ممکنه محتوای واقعی باشه یا جعلی باشه، منی که شغلم کار رسانه است، کار رسانه‌ای دارم میکنم، گاهی اوقات تو شناخت این محتوا عاجزم. شاید باورتون نشه، از فرزند کوچکم که خیلی ممزوج با دنیای تکنولوژی و فناوری است، همیشه توی این شبکه هست، ازش کمک میگیرم و گزاره‌هایی رو فرزند کوچک من اشاره میکنه که اینجا این مثلا نسبت این سایه با این آبجکت، با این شیء اصلی داخل تصویر یا این در حقیقت حرکتی که کرد، این نشون میده که این محتوای جعلیه.
باری که الان چند سالشون؟
ایشون الان 15 سالشون، 14 سالشون.
خیلی توجه بله. خوبی دارن و این نشون میده که این نسل فعلی واقعا این هوشمندی ها رو دارن و میشه حتما اینها رو با تقویت کردنشون، با افزایش مهارتشون کمک کرد که این هوشیاری در اونها افزایش هم پیدا کنه. خانم دکتر، من میخواستم شما در بحث روایتگری از روایتگران صادقی که بنا به اتفاقات روز و رویدادها دارن موضوعی رو برای ما روایت میکنن بیشتر برامون بگید که اینها نقششون در همراه سازی مخاطبان چند اندازه اهمیت داره.
بله، در واقع اونچه که در رسانه در حال حاضر اهمیت داره، وقتی رسانه خودی باشه، یعنی در واقع برای جامعه مقصد یا جامعه مخاطبش در واقع داخل یک مرز هستن و هدف ایجاد همبستگی، انسجام و در واقع یک پارچگی در یک جامعه هست، هرچه اون چه که گفته میشه در واقع به دور از روایت محوری باشه و بیشتر مبتنی بر واقع گرایی و روایتگری از واقعیت باشه، مخاطب ارتباط بهتری پیدا میکنه. اون چی که در واقع در نظریه‌های جدید رسانه مطرحه اینه که مخاطب زمانی با یک روایت ارتباط برقرار میکنه که اولا احساس خوب بهش بده، یعنی احساس بدبختی، احساس بیچارگی، احساس بیزاری، نومیدی نداشته باشه و برعکس احساس خوب داشته باشه، و دوم این که با تجاربی که در واقع در زندگی روزانش داره این متضاد و متناقض نباشه. مثلا اگه ما بیایم بگیم که الان دلار 20,000 تومنه ولی بعد تو جامعه یه چیز دیگه در واقع شاهدش باشه،
دقیقا.
اون میشه اون چیزی که پس میزنه مخاطب، یعنی در واقع دوست دارن که ببینن که الان مثلا تو بازار شرح چجوریه، ولی اگه بیان یک رسانه، چه رسانه های نوین و چه رسانه های سنتی، احساس کنن جایی داره بهشون دروغ گفته میشه،
درسته.
در واقع سری فاصله میگیرن. و سومین مبحثی که در واقع گرایی و روایتگری از واقعیت در واقع مهمه اینه که در واقع نوآورانه و خلاقانه باشه، یعنی احساس کنه که یک قصه ای با زبان ساده و با زبان واقعیت بهش گفته شده و اون بشینه روی دلش، یعنی روی
درسته.
و همین اثرگذاری در واقع اتفاق میفته.
خیلی متشکرم از شما. حالا یه نکته هم وجود داره آقای دکتر، این نکته که خانم دکتر بهش اشاره کردند این هست که ما روایت اول رو و روایت درست رو برای مخاطب داشته باشیم. ما از سوی دیگر شاهد این هم هستیم که خیلی جاها که مخاطب ما نیاز به اطلاعاتی داره یا اتفاقاتی که افتاده باید به درستی بشنوه، گاهی وقتا رسانه‌ها دارن کوتاهی میکنن در این زمینه، یا آنچه که باید بدانند رو شاید یک روایت غلط رو دارن از دشمن میشنون. چرا ما روایت‌هایی که ما داریم به اندازه روایت‌های دشمن اثرگذار نیست و این در دیپلماسی رسانه‌ای چه خللی میتونه ایجاد بکنه؟
حالا البته این نکته که شما فرمودید، این احتیاج به پژوهش داره و اثبات این که آیا واقعا ما به اندازه رسانه‌های دشمن توی این زمینه مؤثر هستیم یا نیستیم. البته این ممکنه در مصادیق مختلف بشه نتایج مختلفی ازش گرفت. ممکنه در جاهایی رسانه‌های دشمن غلبه کردن به خاطر اینکه دست اول رو دارن، به خاطر تسلطشون به تکنولوژی، تسلطشون
اصلا فارغ از دست اول داشتن. مثلا کارهای خیلی مثبتی تو کشور اتفاق میفته که ما اینها رو به درستی در اختیار افکار عمومی قرار نمیدیم و بعد اون روایت غالبی که دشمن داره در اون زمینه میگه در ذهن مردم میتونه جاساز بشه.
بله، همونطور که فهمید بالاخره فضای کار رسانه‌ای فضای یک رقابته، بالاخره رقبای مختلفی توی این فضای رقابتی و توی این در حقیقت فضای عمومی در حال فعالیت هستند. اینی که هر رقیب چه مزیتی داره و چگونه از این مزیتش استفاده میکنه برای اینکه در این رقابت پیروز بشه، این موضوع اصلی است که بالاخره رسانه ها هم توی این رقابت برای دسترسی سریعتر به اون ذهن مخاطبشون، برای رساندن پیام خودشون به اون مخاطبشون از ابزارهای مختلفی استفاده میکنن. البته دشمن هم توی این زمینه نه که لزوما دست بالا رو داشته باشه، ولی تسلط تکنولوژیکش، تسلط فناورانش به موضوع بالاخره کمکش میکنه توی یک جاهایی بتونه. فقط من نکته‌ای که با اون نکته قبلی که شما اشاره فرمودید تو زمینه هوش مصنوعی، اینی که ما باید آماده باشیم برای جنگ بعدی، برای مرحله بعدی جنگی که ابزارهای فناورانه‌ای که رقبای ما، حالا من لفظ دشمن رو به کار نمیبرم، ممکنه یه جایی هم ما با یک کشور دیگری دشمنی نداشته باشیم، ولی برای کسب یک منفعتی داریم رقابت میکنیم، اون منفعت در گروه مشارکت عمومیه. برای رقابت با رقبامون ما باید به رسانه‌های نسل آینده تسلط داشته باشیم. بله. هم خودمون تسلط داشته باشیم و هم سواد رسانه‌ای.
به عنوان مثال در حوزه نانو ما زیر N هستیم، اما وقتی مردم اون رو بالای Y میدانند، در واقع داره اون اتفاق نادرست شکل میگیره. یا چرا ما نمیتونیم روایت‌های هنرمندانه و درستی از کارها و اتفاقاتی که به درستی داره صورت میگیره داشته باشیم؟
یه بخش زیادیش برمیگرده به عرض کردم تسلط به ابزارهای فناورانه و ابزارهای رسانه، یه بخش زیادیش برمیگرده به شکل و فرم اون محتوایی که ما آماده میکنیم. به هر صورت رسانه ها وظیفه‌شون بسته‌بندی اون اطلاعات و اون محتوا در یک بسته‌بندی جذابی است که مخاطب در معرض اون بسته‌بندی جذاب قرار بگیره و تأثیر بذاره. یک مفهوم اساسی توی رسانه ها هست به اسم اقتصاد توجه. بله. در اقتصاد توجه رسانه ها دارن تلاش میکنن به توجه مخاطبینشون که منبع اصلی ثروت مبادله شده در حوزه رسانه هست دستیابی داشته باشن، برای اینکه وقتی که توجه مخاطبشون رو جلب میکنن میتوانن تأثیر بگذارن روی ذهنشون. این جلب توجه در شکل و فرم و فرم جذاب اون محتوایی است که ارائه میکنن. گاهی اوقات دسترسی به ابزارهایی که این جذابیت رو ایجاد میکنه، اون فضای گفتمانی که بالاخره با استفاده از ابزارهای تاریخی، با استفاده از ادبیات، با استفاده از هنر بومی، فرهنگ بومی میتونه اون محتوای جذاب رو ایجاد بکنه. گاهی اوقات توی این موفق بودیم، گاهی اوقات هم کمکاریهایی بوده و توی این زمینه عقب ماندگی هایی داریم.
بله، خیلی متشکرم از شما.
خیلی ممنون از کارشناسان بزرگوارمون. اما چند کلید واژه در واقع مطرح شد، یکی بحث هوشیاری که حالا در موضوع برنامه است و یک روایتی هم که آقای دکتر داشتن برای اینکه حالا فرزند دلبندشون در واقع بعضی اوقات میاد کمک میکنه. ما یه پیامکی داریم از یه دوست عزیز که گفتن به نظر من باید از نسل جدید در کنار افراد با تجربه کنونی بیشتر استفاده کرد و بهره برد به علت هوشیاری بیشتر اونها. نظر شما رو ببینیم خانم دکتر.
دقیقا اینطوره، یعنی برای همون غلبه بر شکاف نسلی که الان در واقع یکی از شکافهای موجود در جامعه هست، این رفاقت و دوستی و همیاری و کمک گرفتن از حتی نسل زد و نسلی که در واقع بعد از اون الان دارن وارد کنشگری میشن و حتی در واقع حتی میشه گفت وارد کنشگری شدن، یعنی نسلی که بعد از نسل زد اومده و نسل آلفا نام داره و نسلی که تقریبا از دو سه روز وارد اون نسل شدیم، یعنی نسل بتا که در واقع نسل جدید هستن، ما باید تمام برای شناخت بیشتر نسل ها لازمه که اعضای جدید و از کودکانمون در واقع شناخت رو حتی یاد بگیریم، یعنی اون شناختی که به ما میدن حتی در عرصه رسانه، یعنی شاید نسل ها از یکدیگر فاصله میگیرن، یعنی یک خاصیت نسلیه، ولی برای پر کردن این پل بین نسلی تنها راه همون پیامه و پیامایی که هنرمندان اتفاق میفته و استفاده از هوشیاری که در واقع نسل های جدید داره.
بسیار ممنونم از شما. یه طور میتونیم در واقع صحبت شما رو اینطور معنا بکنیم که ما نیاز داریم که در رسانه، حالا به ویژه رسانه ملی خودمون، از افراد باهوش، از افرادی که زیرکن و از افرادی که دقت بیشتری دارن در واقع، بله، و هنرمند هستن باید استفاده بکنیم. اما جناب دکتر، خدمت شما عارضم که دوست بزرگوار دیگه‌ای به ما پیامک دادن، گفتن که با توجه به تجربیات حضرت علی در مدیریت رسانه‌ها بفرمایید که چه توصیه‌هایی می‌کنید برای بهبود عملکرد رسانه‌ها، به ویژه رسانه‌های داخلی، در عرصه جهانی.
عرض به حضورتون، برای موفقیت رسانه‌های داخلی در عرصه جهانی، اولیش اینه که رسانه‌ها محتوا رو برای مخاطب آماده می‌کنن و پخش می‌کنن. قبل از اینی که رسانه محتوا رو برای مخاطب آماده بکنه، اولین گامش اینه که مخاطبش رو بشناسه. گاهی اوقات شما یک محتوایی رو برای جامعه داخلی دارید تهیه میکنید، صرف نظر از پیامی که در اون محتوا در حقیقت شما قرار میدهید برای اینکه این پیام رو منتقل بکنید، به لحاظ شکل، فرم و ابزاری که اون محتوا رو قراره به مخاطبتون برسونه، این سنخیت و سازگاری شکل، فرم و ابزاری که اون محتوا رو قرار برسونه با مخاطب خیلی مهمه. یه وقتی از شما پیام رو میخواید برای، مثلا فرض کنید من توی جامعه داخلی میگم، شما یک پیامی رو میخواید برای مثلا مخاطب، مثلا فرض کنید جامعه رانندگان، مثلا میخواید این پیام رو برسونید. راننده ها توی ماشیناشون از رادیو استفاده میکنن، بله. ابزاری که میتونه اون پیام شما رو برسونه رادیو هست و پیام رادیویی است. اینی که در چه شکل و فرمی بتونید اون محتوا رو بسته‌بندی کنید برسونید، میشه فرع قضیه. در بین همه اینا شما باید اون پیامتون رو جاسازی بکنید.
البته پیوند با دغدغه های مخاطب باید داشته باشیم دیگه. اگر که ما هنرمندان نریم به سمت دغدغه هایی که مخاطبمون داره، قطعا رسانه های بیگانه این کار رو خواهند کرد و خیلی به راحتی میتونن اونها رو به سمت خودشون جلب بکنن.
این همون ارزی بود که عرض کردم، اقتصاد توجه. یعنی شما اول باید بتونید توجه مخاطبتون رو جلب بکنید تا بعد بتونید تأثیر بگذارید روش.
درست.
اگر که شما توجه مخاطبتون رو جلب نکنید، همونطور که خانم دکتر فرمودن، خانم دکتر وسالی، اون نکته که من ابتدا عرض کردم، برای موفقیت رسانه‌ها در جامعه جهانی، شما باید مخاطب جهانیتون رو ابتدا بشناسید، دغدغه‌هاش رو، فرهنگش رو، زمینه‌هاش رو، اون فضای گفتمانیش رو بشناسید تا بتونید محتوای مناسب اون تأمین بکنید، تهیه بکنید در شکل و فرمی که اون میپسنده، تا بتونید توجهش رو جلب بکنید و بعد در وهله بعد بتونید پیامتون رو انتقال بدید به مخاطب جهان.
بسیار عمالی، خیلی ممنونم از هر دو بزرگوار. پیامک خیلی زیادی به دستمون رسیده. واقعا ممنونم از شنونده های عزیزمون که لطف داشتن به سامانه 30,035 پیامک دادن. اما با توجه به اینکه داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم، انشالله بقیه پیامک ها رو در فرصت
بله من میخوام به عنوان سوال پایانی هر کدوم از بزرگواران به این سوال در حد خیلی کوتاهی اشاره بکنن که در عصر فعلی که ما حضور داریم، با این هوشیاری میشه به سمت دیپلماسی منعطف شد و میخوایم ببینیم که این در واقع قالب دیپلماسی رسانه‌ای باید چگونه باشه و این هوشیاری اون رو ما چگونه میتونیم افزایش بدیم، حالا چه برای کسانی که در عرصه دیپلماسی رسانه‌ای هستن، چه برای مخاطبان این عرصه. یه راهکار خیلی کوتاه اگر داشته باشید ممنون میشم.
من خیلی کوتاه بگم که اول باید مخاطبمون رو هوشیار فرض کنیم، یعنی اینکه در واقع مخاطب ما هوشیار هستن، یعنی این هوشیاری رو اما تقویت کنیم یا تثبیت کنیم یا در واقع افزایشش بدیم. ولی اون چیزی که در واقع اهمیت داره مخاطب وقتی توجه میکنه به اون پیامی که داره منتقل بهش میشه، مراقب باشیم که از واقعیت اون چیزی که داره لمس میکنه در واقع دور نباشه، تا مواجه نشیم با پدیده وارونگی افکار عمومی. یعنی یک جوری باشه که رسانه هر چی میگه خلاف اون رو باور کنه، که این در واقع میشه وارونگی افکار عمومی.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر.
خواهش میکنم. من نکته که اضافه میکنم به فرمایشات خانم دکتر و اون نکته که سرکار اشاره کردید، این رو میخوام تأکید بکنم که شناختی که دولت‌ها، کشورهای دیگر و رقبای ما از اون چیزی که مردم ما فکر میکنن و اون چیزی که حاکمیت ما داره دنبال میکنه، اون محتوایی است که توی رسانه‌های ما داره پخش میشه. محتوایی که توی رسانه‌های ما داره پخش میشه، این چراغ رو، این علامت رو به رقبای ما و کشورهای ما داره میده که مردم ما راجع به چی فکر میکنن، حاکمیت ما داره به چی فکر میکنه و این حاکمیت دنبال چیز، و اونها رفتار خودشون رو بازارایی میکنن بر اساس محتوایی که دارن از ما دریافت میکنن، از کشور ما دریافت میکنن به واسطه رسانه هامون. این چیزی که تأکید میشه که در رسانه ها سیاه نمایی نشه، واقعیت ها نشان داده بشه. انتقال فرهنگ که یکی از وظایف اصلی رسانه است، به خاطر اینکه برآورد رقبای ما و دشمنان ما از ما اون محتوایی است که تو رسانه های ما داره منتشر میشه.
خیلی متشکرم از شما، از جناب آقای دکتر حسین خواجه جعفری و سرکار خانم دکتر تحمیل بختیاری که امروز با ما همراه بودن، و از همه شما شنوندگان عزیزی که امروز هم ما رو همراهی کردید. وقتتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز. به پایان برنامه امروزمون رسیدیم. ان شاء الله هفته آینده مجدد در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. یا علی مدد، روز بخیر و خدا نگهدار.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد؟
نامم لرجو لکل خلق
سر سپردیم به جان
به جان.
بیدلی گفت به من حضرت دل آینه است، آنچه نقش است در این آینه تنها عشق است.
ماه ماه‌های خداست رجب، چه این که پیامبر مهربانی ها فرمودن ماه رجب ماه خداست، شعبان ماه من، رمضان ماه امت من است. گفتن از رؤیت هلال ماه رجب، گفتن از درک روی ماه خداست.
روی ماه خدا.
گفتن از شرح دعای بندگی به روایت دکتر حجت کیفی بجستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز، خوبانی که در ماه رجب العصب آماده میشید برای انس گرفتن با خداوند کریم. در این ماه عزیز، در این ماه با فضیلت و بزرگ، انس گرفتن با خدا یه لذت دیگه ای داره. فراز دوم دعای ماه رجب، دعایی که به ما دستور داد آقا امام صادق علیه السلام که هر روز از ماه رجب در صبح و شام یا بعد از نمازهای یومیمون این دعا رو بخونیم، در فراز دومش این جور خطاب میکنیم که و آمن و سخطه عند کل شر،
و آمن و سخطه عند کل شر.
آمنه ایمان، امن در این فراز از دعا به معنی امنیت داشتن نیست. و آمن و سخطه به این معناست که کسی که من امنیت رو از تو میخوام. در واقع در این فراز از دعا خدا رو صاحب امنیت، خدا رو شایسته عطا کردن امنیت قرار میدیم، خطاب میکنیم و از او میخواییم که او که صاحب امنیت هست، او که صاحب سخط و صاحب همه جهان هست، او به ما امنیت بده. یعنی خدای من، من بنده ای که به تو امیدوار هستم، ولی بعضی وقتا دچار اشتباه میشم، پام میلغزه. من جوونم، پیرم یا هر چیزی، با ایمانم، تحصیل کردم، کم سوادم. خدای من، هر کسی هستم با هر سطح سواد تو این دنیای صدرنگ و با وضعیت جامعه اومدم به درگاه تو. در این ماه عزیز رجب صبح و شام با امید، با توکل، با رجاء به بزرگواری و رحمت تو از خونه بیرون میام، دنبال کارام میرم و تو رو فرا میخونم، تو رو صدا میزنم. خدای من، من جز تو کسی دیگه ای رو صاحب امنیت نمیدونم. بعضی وقتا شاید دچار غفلت بشم، شاید دچار لغزش بشم، اما تو فرمودی صد بار اگر توبه شکستی بازای. خدایا تو این ماه رجب روزی چند مرتبه به درگاه تو بر میگردم تا بدونم این تویی که میتونی دست من رو بگیری و من رو نجات بدی. و آمن و سخطهو عند کل شر. خدایا تو این دنیای ما نفسا شر از همه طرف به من روی میاره. دنیا با همه فریبندگیش، اهل دنیا با همه هواهای نفسانیشون، شیطان با همه اغواگریش، خدایا به جنگ با من اومدن، به جنگ بنده‌ای که جست و کسی رو نداره. خدای من، میدونی که هر روز تو نمازم، تو مناجاتم، تو دعام تو رو صدا میزنم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. خدایا چون جز تو معبودی ندارم، میام به درگاهت و از تو طلب کمک میکنم. خدای من، تویی که صاحب امنیت هستی، در مقابل همه این شرارت های عالم، در مقابل همه شرارت هایی که میخواد منو از تو جدا کنه، از تو میخوام تو امنیت رو به من عطا کنی تا من بنده خوب درگاه تو باشم.
من مست و تو دیوانه، ما را که برات خونه. من مست و تو دیوانه، ما را که برات خونه. هی چند تو را گفتم کم خور دوست پیمانه، کم خور دوست پیمانه. جانا به خرابات حال لذت جان بینی، حال لذت جان بینی. جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه، بی صحبت جانانه. من مست و تو دیوانه، بارا که برد خانه. ای چند تو را گفتم کم خور دوست پیمانه، کم خور دوست پیمانه. من مست و تو دیوانه، مارا که برد خانه. ای چند تو را گفتم کم خور دوست پیمانه، کم خور دوست پیمانه.
در موضوع فلسطین فقط اکتفا کنیم به روز قدس. چرا ما با این جمله رهبر بزرگوارم چجوری برخورد نکردیم؟ اگر هر فرد مسلمان در همین جمهوری اسلامی کمک به فلسطین کنه، ماهی کمتر از 100 تومان، معناش اینه که ما سالی بیش از 80 میلیون دلار میتوانیم به فلسطین کمک کنیم. چرا این کارو نکنیم؟ چرا این اتفاق نمیفته؟ چرا متمکنین ما نمی آیند این خانواده های استشهادی، این بچه های یتیم، این ایتام فلسطینی را زیر بال بر خودشون می گیرند؟